سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. بحث مربوط به تاریخ اسلام به مباحث پیرامون شرایط دوران غیبت اعم از صغرا و غیبت کبرا بود، که شرایطی که غیبت شروع شد در شکل مؤکد خودش، یعنی دورانی که هم شخص امام دیگه از دیدگان عموم پنهان شدن و هم شخصیتش هم که قبلا پنهان بود. باز اشاره‌ای به ما سبق می‌کنیم که غیبت درباره ائمه دو مصداق داره: غیبت شخص، غیبت شخصیت. غیبت شخص یعنی خود فرد، خود امام به شخصی، به هویت شخصیه قابل شناسایی نیست، رؤیت نمی شود، قابل دسترسی علنی نیست. اما غیبت به شخصیت یعنی اینکه امام به شکل علنی در منصبی که خدای متعال بر او قرار داده که امامت امت هست، این به شکل علنی ظهور و بروز ندارد و بلکه در پنهانیه، که شما می توانید نام این رو همون تقیه بگذارید، تحت پوشش کار کردن، تحت پرده کار کردن. که عرض کردیم این غیبت به شخصیت، این بعد از پیامبر اکرم شروع شد، یعنی مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، امام الامه المنصوب من الله، که پیامبر اکرم هم اون نسب الهی را به مردم ابلاغ کردن. ایشون بعد از وفات پیامبر اکرم اون منصب در حقیقت مانع شدن از اینکه او به ظهور و بروز برسه، دیگران اون منصب رو اشغال کردن و ایشون مجبور شدن که اون فعالیت شخصیتی خودشون رو در پنهانی انجام بدن. ای در حقیقت امیرالمومنین علیه السلام طی اون 25 سالی که تا به حکومت رسیدن، خب همه میدونن ایشون به مشاغلی مثل ایجاد باغ، زمین‌های کشاورزی، به این جور امور ظاهرا مشغول بودن. منتها خب دیگه تاریخ بعدن متوجه شد که ایشون در همون موقعی که این کار رو انجام میدادن، از اون ایجاد نیروهای مناسب اصلا حتی برای یه لحظه هم از نظر عملیاتی فروگذار نداشتن. ایشون همه عمرش کار امامتی بود، منتها کار امامتی در پنهانی به گونه ای که دشمن متوجه نشه تا شمشیر به سرعت گردن ایشون رو نگیره. برامر این 25 سال ایشون شخصش معلوم بود، به اون هویت شخصیه در بین مردم بود، اما به هویت شخصیتیش و او جایگاه امامتش ایشون در حقیقت پنهان بودن. خب در حقیقت امیرالمومنین وقتی به حکومت رسیدن یه ظهوری پیدا کردن که همون ظهور باعث شد که ایشون شهید بشن و بعد از اون همین قالب آمد جلو. هرگاه اون هویت شخصیتی، نه شخصی، در جامعه میخواست ظهور و بروز پیدا بکنه، حضرات معصومین به شهادت میرسیدن. تا اینکه رسید به بقیت الله العظم، ایشون پنهان شدن به هویت شخصی و شخصیتی، یعنی هم فرد رو مردم گم کردن هم امامت ایشون، که خب وقتی که خود شخص ظاهر نیست طبیعتا امامت هم میره در پس پرده غیبت. این شرایطی که این در آستانه هستش خب بررسی میکردیم، عرض کردیم که در آستانه شروع غیبت حضرت، در حقیقت جامعه را اگر خوب بررسی کنیم یک نابسامانی شدیدی چه از نظر فرهنگی چه از نظر حکومتی در جریان بود. یعنی از نظر حکومتی یا حکومت مرکزی بود، خب دست بنی العباس بود، یه حاشیه های حکومت که این حاشیه ها بعضا می رسید به نزدیکی مرکز حکومت، اون حاشیه ها هم دچار آشوب هوایی هم. یه نظر خود حکومت. اما نظر فرهنگی، ما در جلسات قبل عرض کردیم که در حقیقت حکومت مرکزی با نام دین حکومت میکرد، علیه این حکومت مرکزی اقداماتی بود، بعضی از اقدامات اونا هم به نام دین بود، بعضی ها به نام دین نبود، ملی بود و امثال اینها. اونایی هم که به نام دین بود، بعضی ها موافق همون مذهب حاکم بر مرکزیت بود، یعنی موافق با بنی العباس بودن در نوع مذهب، بعضیشون نه، از نظر مذهب و دیدگاه مذهبی کلن مخالف بودن. حالا این حرکت های دینی هم خود اونا یه تقسیم بندی کلی دیگه هم داشت که قبلا گفتی، که بعضی ها این اقدامات رأس داشت، امام داشت، اعتقاد به امامت داشت، امامت به معنای عام، نه امامت به معنای خاص شیعی، امامت به معنای عام که بالاخره میگو آقا پیغمبر اکرم جانشین میخواد، حکومت بدون رأس نمیشه. ها خب حالا این رأس کی باشه؟ سر این دعوا داشتن، مثلا دیلمی ها، آل بویه و حالا اصطلاح طولونی ها که در مصر بودن، یا نوادگان بنی امیه که در منطقه اندلس مراکش و اون طرف ها بودن، یا عرض کنم خدمت شما که ادارس ادریسی ها که اینها هم در منطقه مغرب و اینا بودن، اونا میگفتن که امام نباید بنی عباس باشه اینجوری، ولی اصل امامت رو قبول داشته نصر حکومت. یه تقسیم بندی کلی این بود، یه تقسیم بندی هم این نبود، مثلا رأس نداشتن مثل حرکت خوارج، اینا قبلا عرض کردیم. حالا اینایی که معتقد به امامت بودن، حالا اینا دو دسته بودن، یه دسته موافق با نوع تفکر حاکم در مرکزیت بودن، یه دینه مخالف اون بودن، مثلا عرض کنم خدمت شما که کسانی که در یمن حرکت کردن با نام زیدیه، خب اینا اختلاف نظر داشتن راجع به امامت با نظر بنی عباس، چون اونها میگفتن که، چون اونها هم دو دسته بودن، یه دسته میگفتن که بله ابوبکر و عمر اینا درست بودن، از اون به بعد دیگه باطل بود و باید میومد بین اولاد امیرالمومنین رو تا بیاد جلو کل هاشمیین، هر هاشمی که یقوم و به سیف و عادل باشه، که حالا ائمه رو منصوص ها رو تا امام چهارم قبول داشت، و یا اسماعیلیه. اسماعیلیه اونا نه، اونا از اول علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین اینجوری می اومدن تا می رسیدن به امام ششم، بعد از او دیگه منقطع می شدن به اسماعیل فرزنده امام، عرض کنم خدمت شما که صادق علیه السلام. اونها اینی در اصل امامت با هم تعریف داشت. حالا در اینجا میخوایم عرض بکنیم که حالا این هایی که این حکومت ها رو داشتن، آیا این خود حکومت مرکزی شعار خلافت برایشون ابزار قدرت بود یا نه واقعا اونا مختصم لله حرکت میکردن؟ ببینید گاهی موارد حاکمیت تلاش میکنه که دین بین مردم رواج پیدا کنه. در اینجا حاکمیت در خدمت دین. گاهی موارد دین ابزاری میشه برای اینکه یه عده‌ای بیان به حکومت برسن. یعنی دین برای اونا دین نیست واقعا، یه ابزاره. این قیام هایی که، این شورش هایی که در اطراف حکومت بنی عباس در آستانه غیبت صغرا انجام می شد، مثل طولونی ها، مثل دیلمی ها، یا آل بویه یا همینا که می اومد می رفتی که در دوران غیبت صغرا و به غیبت کبرا می رسی، و یا مثل حرکت از کام خدمت شما که زنگی ها که معروف شد به حرکت زنگی ها، آیا که قرامته بعد معروف شدن، اینا واقعا آیا اعتقاد داشتن، دینشون دین اصیل میدونستن و میخواستن این حاکم بشه یا نه؟ اینها میخواستن اون حکومت رو از دست اون حاکمیت مرکزی بگیرن و بعد به حاکمیت برسن، منتها ابزار رو این میدیدن. چرا اینو عرض میکنیم؟ به دلیل اینکه این خیلی در بررسی وضعیت فرهنگی مردم و اون تشتت خیلی به ما کمک میکنه که غیبت صغرا در چه وضعیتی شروع شد. به سختی میتوان حرکت هایی رو اون موقع پیدا کرد که اینا واقعا از روی اخلاص و از روی اعتقاد جریان رو به دنبال رفته باشن. چرا؟ چون نوع این حرکت ها که با داعیه های مختلف انجام می شد، وقتی شما می رفتید می دیدید وقتی از درون خود اون حرکت یه نفر مشابه اون شعار رو می اومد می داد و به نوع دیگه حرکت می کرد، او می زد اینو می کشت. یعنی هر دو یه شعار داشتن اما بین خود اینا دعوا می شد. بعد معلوم می شه اینو سر قدرت با هم دعوا دارن، بس دین نیست. و یا در درون حکومتشون مباحثی رو انسان از کشتارها میبینه که این کشتارها هیچ روی مسیر حق نیست. و یا وقتی به خودمون افراد مراجعه میکنیم ببینیم اینها انتقاداتی که بر حاکمیت مرکزی داشتن، خود اینا بعدا مبتلا میشدن. مثلا خب این معلومه که بنی عباس از صدر تا ذیلشون یه نفر هم شما پیدا نمی کنید که در مجموع عمرش دارای اخلاص باشه. حالا ممکنه یه حرکت های جزئی بعضن به دلیل بعضی از امور انجام داده باشن، اما در مجموع اینها همه حرکت ها دین در خدمت حکومت بود، نه حکومت در خدمت دین. دلیلش هم این بود که شما تقریبا کسی رو پیدا نمی کنید بین اینا شراب نخورده باشه، الا شز و ندر، مفاسده فحشایی نداشته باشه، اهل قمار نباشه، اهل ربا نباشه، اهل زورگویی نباشه، اصلا نمیتونید پیدا بکنی. خب پس این آقا اگر واقعا روی اخلاص اومده اینجا واقع شده، پیامبر اکرم حاکم دینیه، حکومت رو در اختیار دین میخواد. معیار و شاخصش چیه؟ آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، اون چی که از خدا قبول داره نازل شده، اول خود ایشون قبول دارن، بر اساس اون اعتقاد حرکت میکنه. ولی ازا او بالاترین وصفی که پیدا میکنه عبده، و این شهادت رو تا آخر تاریخ گفتن هر کسی میاد باید بگه یا من شهادت میدم و عبد خدا بود. یعنی در حقیقت سراغ حکومت برای قدرت شخصی و اینکه دین رو در خدمت قدرت خودش بگیره اصلا به ذهنم خطور نمی کن. ایچ. همین عبودیت برای امیرالمومنین اینا هستش. اما اگر بنی العباس رؤساش اگر اینا اخلاص داشتن باید آمنه بالقرآن باشن. خب در قرآن صراحتا شراب رو حرام کرده، صراحتا فحشا رو حرام کرده، غنا حرامه، غنا اجماع شیعه و سنی است که غنا حرامه. حالا ممکنه در بعضی از موسیقی ها غنا ندونن، اما غنا تمامیه خلفای بنی عباس، یعنی که خودشون خلیفه میدونستن، مغنیه داشتن، مثل معروف بود. از این کنیز هایی که می آوردن از اروپا و از اینا می آوردن، اینا خواننده بودن، آواز خان بودن، می خوندن مجالس لعب اینا رو داشتن، فرقی هم نمی کنه، همشون داشتن. خب وقتی اینو داره یعنی این آمنه نیست، وقتی آمنه نیست یعنی رو اخلاص نیست. خب حالا اون کسانی که در برابر اینا قیام کردن، اگر ببینیم اونها هم مبتلای به همین قضیه هستن، معلوم میشه او هم اعتقادی، یعنی از روی اعتقاد نیومده این کارو بکنه، ولی اگر روی اعتقاد اومده بود این کاری که بود که مبتلا به این کارها نمیشد. نه، حکومت ابزار دین، ابزار به قدرت رسیدنه، و چون هویتش مانده بود، ماندگاریش در حکومت به این مربوط میشد که این سخن باقی بمونه، بله پول خرج میکرد، کس مخالفت میاد میزد، اما این اون اصالت اعتقادی به همین دلیل هم باقی نمونده هیچ کدوم. اینا تداوم پیدا نکرد چون این اعتقاده نبود. ببینید شما پیامبر اکرم اصل اسلامش باقی مون، هرگز در هیچ گاهی از تاریخ اون اصل حاکمیت اسلام ولو جزئیش به هم نریخت. چرا؟ چون حضرت این رو با کمال اخلاص آورد. اما میبینیم بنی عباس یه مدتی فرو پاشیدن و امثال زاله. حالا این وضعیتی بود. خب وقتی شما میبینید همه حکومت هایی که دارن تلاش میکنن و میرسن، نوعشون حد اکثرشون از روی قدرت طلبی و اینا اقدام میکنن. خب حالا جامعه ای که تا تمام حواشی خودش دوچار این وضعیت باشه، از نظر فرهنگی این جامعه چه نمره‌ای میگیره؟ ببینید بدترین وضعیت برای یک جامعه اینه که درون جامعه تشتت فرهنگی به حدی باشه که درون اون جامعه کشتن خود مسلمونا زیاد باشه. خود مسلمونا به چی؟ به نهله ها و فرقه ها و اینا. دقت بفرمایید، ما همین انقلاب اسلامی ایران الان سال 42 و آرام آرام میخواد وارد سال 43 بشه. با تمام تبلیغاتی که کردن، وقتی دقت کنید میبینید هرگز مرکزیت حکومت ما او به هیچ گروهی مهاجم نبوده، همیشه بهش هجوم شده. یعنی یه نقطه، یه سر سوزن هم نداریم ما که بریم اونجا با زور اسلحه اونجا رو از دست کسی بگیریم. بله، سرزمین تعریف شده قانونی آمده طرف توسط صدام اشغال شده، صدام محکوم به کفره، کفر یقینی، چون جزء حزب بعث بود و کادر حزب بعث، اونا جزء قسم هایی که داشتن، جزء رفتاری که داشتن، اصلا اسلام رو قبول نداشتن، تظاهر به اسلام داشتن، بنابراین شما رسما رفتی کفر رو بیرون کردی. اما یک جایی یه گروهی حمله نکرده باشن، مخالف مرکزیت هم باشن، یه فکری رو دارن، اقدام عملیاتی نکرده باشن و طبق قوانین موجوده، حتی قوانینی که ملل قبول دارن، حق اون اقدامو نداشتن ولی حمله کردن، غیر از این موارد که رفتن از خودش دفاع کرده جمهوری اسلامی، شما یه مورد هم ندارید که رفته باشه یه جایی رو با زور سلاح گرفته باشه. چرا؟ چون در اینجا حکومت در اختیار دینه. اینی که قله حکومت ماست امام رضا تعالی علیه، اون آمنه به و وقتی که ما در دنیا بره تو وصیت نامش می نویسه من با نفسی مطمئن به رحمت الهی از دنیا میرم، و در طول مدت به مخیلش هم نمی گنجی که به احدی ظلم بکنه، گرچه که تکلیفش انجام مقام از احبری. چرا؟ چون حکومت رو اخلاصه. یعنی این اصلا برای این نیامده قدرتمند بشه، برای این نیامده به منافع دنیایی برسه، و بلکه امام رضوان الله علیه و مقام رهبری اگر اینها در اون مقام رهبری نبودن و در حد زندگی عادی مردم زندگی میکردن، زندگیشون اون موقع از زندگی که در زمان رهبری دارن بهتر بود، یعنی راحت تر بود، سهل تر بود. چرا؟ بدون اینکه وقتی در مقام رهبری قرار میگیرن طبق قواعد الهی مسئولیت دارن رو دوششون، ولی اون موقع اینطور نبود. شما میرفتی میدیدی بدون استثناء همشون هر کدوم ها هر نهله ای که داشتن کاخ بزرگ درست کردن، خانه های به اصطلاح نبتی به حکومت نداشته. ببینی یه موقع استش که برای حکومت انسان میاد سیستم حکومتی، اون مال مردمه، اما نه، خانه شخصی، قصر، تو قصر زندگی میکردن. خب بنابراین یه وضعیتی حاکم شده که دین ابزار قدرت شده و این بالاترین آسیب برای دینه. این نظر عمومی. حالا فرهنگ رائد چطور؟ اینو ما قبلا هم یه بار اشاره کردیم، امروز مخصوصا میخوام باز اینو مؤکدم بگم. اصلا تشتت فکری، کلامی، فلسفی در جوانب مختلف قرآن و روایات وارد کرده بودند که شما اگر میخواستی به اون ناب اسلام برسی اینقدر تو پیچ و خمها گرفتار می شدی که وقتی به ناب اسلام می رسیدی یا خودت خسته شده بودی دیگه نای راه رفتن نداشتی، یا اینکه اینقدر راه سخت بود می گفتی نمیشه دیگرانو تو این مسیر آورد. این طراحی طرف مقابل بود و گستره عالمانی حاکمیتی هم به گونه ای بود که همینایی هم که عالم های حکومت بودن همه مدعی اسلام بودن، اما خود همینا هم تو این پیچ و تاب ها به نوعی گرفتار بودن که هرگز تقریبا رسیدن به اون خط ناب ممکن نبود براشون. یعنی خب گاهی موارد یه هم متوجه می شدن که بابا این خلافت مرکزی که الان هست این نمیتونه خلافت پیامبر اکرم باشه، به این میرسید، اما اگر میخواست از این انحراف عبور کنه برسه به ناب درست، کیه اون ناب؟ اهل بیت. نمیشود این قپیچ و خم با اینقدر. و این کار چی شده بود؟ از زمان قبل طراحی شده بود. یعنی ببینید تفکر زیدی، اینکه زید امام است در برابر اهل بیت، این که مال خود از زید نبود، که ایشون آمد یه قیامی کرد که شاید بتواند امام صادق رو به قدرت برسونه. خیلی خوب، یه حرکت. اما شما وقتی میبینی این حرکت میاد یهو تبدیل میشه به یه حرکت ماندگار در تاریخ، اما یه حرکتی که هیچگاه به امام اصلی نمیرسه، این اصل انحراف، اصل بیچارگی جامعه از اون اول چی بود؟ این بود که خطو از اون امام اسلام ناب جدا کردن. ببینید عزیزان، از اسلام ناب یه میلیمتر فاصله بگیری نهایتش جهنمه، مگه اینکه خداوند متعال در آخرت با رحمت و با شفاعت و با اینا درست بشه، و الا جاده صراط مستقیم، صراط مستقیم یه دونه بیشتر نی، اهدنا صراط المستقیم، صراط های مستقیم ما نداریم، یه صراطه. گرچه که در تاریخ خود این رو هم یکی از اموری است که خود این رو تعریف کردن و بعدها در زمان ما هم نوشتن صراط های مستقیم رو استفاده کردن از اون حرف که از طریق و الالله به عدد انفس، راه ها به سمت خداست به عدد انفس مردمه، هم روایت رو خرابش کردن، تفسیر غلط گذاشتن، و هم آمدن اهدنا الصراط المستقیم رو، این صراط مستقیم رو در حالی که تصریح به این که راه مستقیم یک دونه است، صراط ها درست کردن. استناد با همین روایت که اصلا این روایت مرادش این نیست، که این روایت که راه ها به سمت خدا به تعداد نفوسه، این لا یکلف الله نفسا الا وسعها را میگه، یعنی اون چیزی که از معرفت نسبت به خدای متعال از پیامبر اکرم خواستن اون حد و حتی نمیخوان، ولی اصل معرفت رو میخوان. حالا در اصل معرفت تو باید دنبال پیغمبر را بری، نمیتونه پیغمبر امام حق باشه، بله یه کسی دیگه هم امام حق باشه، بشه اونم میتونه بره. این نیست، صراط یه دونه است، یه دونه، منتها در این صراط پیامبر که داره میره، بله در طول او هر کسی یه حدیه، همه اینا به خدا میرسن، اما در طول پیامبر هر کی در اندازه خودش. اون وقت اون روایت معنا پیدا میکنه که اطرق الی الله به عدد وصل خلاق، این درسته، اما در طول پیامبر، نه در عرض پیامبر. یا و صراط ها درست بشه، اون که اصلا همون میشه که در آستانه غیبت صغرا رخ داده. این خود این به هم ریختگی فرهنگی. من یه نمونه رو عرض بکنم که ببینید چه خبر بوده. زمان امام حسن عسکری علیه السلام هستن، شما یه فیلسوفی در تاریخ دارید اسمش هم هست اسحاق کندی. حالا اسحاق کندی شاید این احتمالا از قبیله کنده بوده دیگه، که حالا کندی گفتن یا اگر چیز دیگه. الان راجع به شخصیت شناسیش بنده مطلبی نمیگم. ایشون اصلا مکتب فلسفی باز کرده بود. کجا؟ در سامرا، در بغداد. کی حاکمه؟ الان معتمد عباسی حاکمه. معتمد عباسی توسط کی داره پشتیبانی میشه؟ امام جمعه های تمام بلاد به نام او خطبه میخونه. دقت داشته باشید، در حج، در روزه نهم، این روز عرفه، در صحرای عرفات نماز جمعه خونده میشه، این نماز خونده میشه. میان در روز عید، اگر جمعه باشه، اگر عرفه، جمعه نباشه نه نمازی نه، اما وقتی میان میشه دهم، عید قربان دیگه، نماز عید قربان داری میخونه. او وقت امیرالحاج این نماز رو یا او اقامه میکنه یا امام جمعه که او میگه برو بخون، در اونجا واجب از خلیفه رو دعا کنه. خب در سال 55 تا 60، یعنی سال 254 که امام هادی به شهادت میرسن، خب در این سال امام حسن عسکری علیه السلام هستن دیگه، معتز عباسی امام هادی رو به شهادت میرسونه، 255 معتز عباسی کشته میشه، مهتدی میاد، مهتدی طی 6 ماه هست، او هم به اصطلاح فاتحش خونده میشه، کشته میشه، معتمد عباسی میاد به نام او خطبه میخونه. یعنی بلاد پر است از علما و اینها. ها اسحاق کندی در سامرا و در بغداد مکتب فلسفی داره. خب حالا ایشون که مکتب فلسفی داره چی ترویج میکنه؟ گفتن ایشون میخواست یک کتاب بنویسه به نام تناقض القرآن. این قرآن شما پر از تناقضاته. خبر حالا یا برای امام حسن عسکری خبر رو بردن که حضرت طبق معمول، و این که خود ایشون از همون علم امامت خبر دارن. حضرت اصحابی داشتن که اینها شاگرد اسحاق کندی هم بودن. ولی چه خبر اوضاع؟ اینا شاگردان امام حسن عسکری هستند، شیعه هم باید باشن، شاگرد اسحاق کندی هم هست. یکی از اینهایی که شاگرد اسحاق کندیه خدمت امام حسن عسکری است. قبل از این روایت هم آدم متوجه میشه که حضرات درست تحت نظر بودن ولی پر از اقدام بودن، که حکومت ها می زدن آقایون رو شهید می کردن. اینجور نبوده که حالا اینا یه گوشه نشسته باشن و صرفا. آقای امام حسن عسکری به این شاگردشون حالا این فهمان که اما فیکم رجلون رشید یرد او استادکم کندی اما اخذ فی من تشاغلهی بالقرآن. فرمود بین شماها یه نفر نیست که به این رشد رسیده باشه، به این حد از درک رسیده باشه که استادشو، تو بیشه اون داری درس میخونی، استادشو از این که بره سراغ قرآن و تناقض قرآن بنویسه جلوگیری کنه. اما فیکم رجلون رشید، حضرت عبارتی رو به کار بردن که او حضرت لوط وقتی حمله کردن به خانش که با مهمونها عمل شنیعی انجام بدن، لوط به اونا گفت بین شما یه آدم رشید نیست؟ این کاری که این آقا میخواد بکنه اینقدر شنیعه، اینقدر بده که حضرت همون تعبیر رو برای اینها به کار میبرن که بابا آخه شما یه نفرتون به مقام رشد نرسیدید که بیاد پای این کار وایسی. این تناقض القرآن داره مینویسه، یعنی این چیزی که دیگه هویت یه جامعه رو تشکیل میده. فقالت تلمیذ شاگرد، گفتش که نحن من تلامذته، ما شاگردیم، کیف یجوز من الاعتراض و علیه فی هازا او فی غیرهی، ما حق اعتراض نداریم که اصلا ما کجا او کجا اون در مقام بیان وقتی وادد میشه به قول امروزی ها زمین و زمان رو به هم میدوزه، فلک رو میچسبونه به ناسوت، میرسه به ملکوت، ملکوت رو میرسه به جبروت. ما حضرت فهمود که اتعدی الیه ما القیه الی، اما این سیبت میگم تو برو بگو. قال نه، قال فسر الی، برو پیشش و تلطف فی معانسته، فی معانسته در اونس با او شروع کن، با لطافت رفیق بشی باهاش و معونته، برو دم دستش وایسا بهش کمک کن، ببین این شاگرد چقدر در خدمت شه، چای بریز براش، آب بیار، جارو کن زیر پاشو، علامه هوا به سبیله، طبق روش خودش. این نماز خون که نیست، آیه نماز خون باشه آب وضو براش میبری، سجاده پهن میکنی، اما اگر نماز خون نیست خواهی لازارم بیدین و لامذهب و این حرفها بوده، نه میخواد بخواب جا براش پهن کن، میخواد قلیون بکشه قلیون براش شاه کن. فاذا وقعت الانسه، وقتی باش رفیق شدی فی ذلک، در اینجور امور، فقل له، بشینو بگو، قد حضرتنی مسئلتون، یه چیزی به ذهن من زده، اسألو که انها، به ذهنم زده ازت بپرسم، طبیعتا فانه یستدعی ذلک، میگه بپرس ببینم چی، فقل له، بهش بگو، ان اتاک هذا المتکلم به هذا القرآن، اگه اینی که قرآن رو از جانب خدا آورده، حضرت نفهمدن از جانب خدا، فهمدن این کسی که با قرآن حرف میزد با مردم، این عطا که هذا المتکلم به هذا القرآن، اونی که این قرآن رو آورده و سخنش سخن قرآن بود، اگه اون اومد، هل یجوز ان یکون مراده به ما تکلم من غیر المعان التي قد ظننتها انک ذهبت الیها، آیا میتونه ادعا داشته باشه یا وقتی با تو حرف میزنه میتونه اینجوری باشه که این حرفایی که میزنه و تو ازش یه برداشتی میکنی برداشت تو غلط باشه، اینی که تو برداشت کردی مراد او نبوده، اون با این کلمات چیز دیگه ای میخواسته بگه، آیا ممکنه یه همچین چیزی باشه؟ یعنی خود اون کسی که الان این قرآن تا داری میخونی میگه این تناقض داره، بله، اما اگر اونی که اینو آورده بیاد بگه یا تفهیم کنه به تو، میگه آقا این چیزایی که تو فهمیدی و به تناقض رسیدی اصلا این مراد من این نبوده، تو الان اینجوری برداشت کردی، آیا ممکنه یه همچین چیزی؟ حضرت فرمودن که وقتی اینو به این بگی به اسحاق کندی بگی، فانه سیقول لک انه من الجائز، آره ممکنه، چرا؟ لانه رجل یفهم اذا سمع، چون این آدمیه که خودش رو توی استدلال و اینا انداخته، وقتی یه حرفی میزنی میفهمه، یعنی روی اسلوبی میره جلو، روی اسلوبی فکرش، یه اسلوبی داره، حالا درسته حق رو نمیفهمه ولی میفهمه، یعنی منطق داره کلامش، ولی این که منطقش او رو به جای غلطی میبره. لنه اوی رجلون یفهم و ذالک فعضا اوجب ذالک، وقتی که پذیرفت اینو گو بله همینطوره، فقله بعد بهش بگو فما یدریک لعله قد اراد غیر الذی ذهبت انت الی فیکون واضعا لغیر معانی. وقت بهش بگو که خب آقا فعلا تو دسترسی به او نداری، اونم دسترسی به تو نداره، اون نیست ظاهرن دیگه، پس ممکنه اینه که تو فهمیدی این نیست که اینجوری شده قضایا. بله فما یدری چه میدونید لعله قد اراد غیر الذی ذهبت انت الی فیکون واضعا لغیر معانی. بنابراین بله او وضع کرده این لغات رو برای غیر این معانی که تو فهمیدی. فسار الرجل الی الکندی و تلطف الی ان القا الیه هذا المساله، رفت و شیوه حضرت عمل کرد و حالا رفیق شد و اینها تا اینکه مسئله رو گفت. فقال له عید علیه، این وقتی که همونطوری که حضرت فرموده بودن اون گفت یه بار دیگه بگو ببینم چی گفتی. گفت فتفکر فی نفسه، رفت و فکر رو و را ذالک محتملا فی اللغه و سائقا فی النظر. دیدین حرف هم نظر لغت درسته هم آخه این آقایون رفتن با آیون آمریکایی ها نشستن و با اروپایی ها و مذاکره کردند و نوشتن با زبان انگلیسی. بعد آمدن دیدن طرف مقابل یه جور دیگه عمل میکنه، گفتن آقا چرا؟ گفت ما داریم طبق این عمل میکنه. گفت چرا این عمل میکنه؟ گناه این معناش این میشه. اونی که ما با هم دیگه صحبت کرده بودیم این نبود. گفت اینی که اینجا نوشتیم اینه. گفت این ممکنه اونم باشه. میگه من اونو گفت من اونو اراده کردم. یعنی از نظر عقلایی و چون چیزی می‌نویسی این اگر در ترکیب جملات یه ویرگول این منور بشه یهو کلی معانی عوض میشه. این قرآن رو که نمیشه ویرگول گذاری کرد که، ولی با ویرگول گذاری میشه معانی رو تغییر داد. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. وقتی که نماز میخوایی بخونی مست نباش تا که تا حتی تعلموا ما تقولون مثلا میشه. بنابراین میگه اگر خوردی نشه هم شدی اما میفهمی چی میگی اشکالی نداره. ببینید یا اون آقا اومد گفتش که اصلا این آیه میگه موقع نماز خوندن شراب نخورین، درست شد؟ میگه اون آیه که اومده گفته که شراب حرامه، این آیه قرینه میشه که او استثناء بخوره، شراب فقط موقع نماز خوندن حرامه، اونم به حدی که همه اینا ادعا میکنه آقا این. لذا فرمودن انما یعرف القرآن من خوطب به، اون کسی که فرمود خدای متعال فرمود ما قرآن رو بر تو نازل کردیم لتبینه، تو بیان کنی، لتقرأه علی الناس علی مکث، بری آرام آرام بخونید. و این آیه لتقرأه علی مکث این تا قیام قیامت هم هست. تا یعنی چی؟ یعنی لتقرأه علی مکس خاص زمان پیامبر اکرم نی، قرائت علی المکس این نیستش که آرام آرام بخونی بفهمی من چی گفتی و بعد ازت یه بار خونده همه فهمیدن چی گفته و تموم شد، قرائت علی المکس تمام شد. نه، این آیه هنوز هم هست. یعنی زمان امیرالمومنین میاد این قرآن وقتی میخواد اجرا بشه، این برای اجرا الان زمان این آیه است. اون آیه الان اجرا نمیشه، این میشه تقرأه علی مکس زمان امام حسن مجتبی تا زمان امام بقیه. لذا داریم که یعتی به دین جدید، وقتی میاد یه همه احساس میکنن یه چیز جدیدی آمده. نه، این همون لتقرأه علی مکثه، اونتا او میتواند، یا فقیه معزون که حالا اون بحث ولایت فقیه و امثاله هم میره کنار. به هر تقدیر این فکر کرد و دید درسته، برای آزالک محتملا فی اللغه و سائقا فی النظر. بعد یهو گفت اقسمت الی، قسمت میدم الا اخبرتنی من عین لک. این حرف ها کجا آوردی؟ ببینید سطح چیه در یه جامعه. اون چی که حضرات آقای امام حسن عسکری فرمودن، این امروز برای کسی که یه مقداری وارد طلبگی شده و اینا، این حرف حرف پیچیده ای نیست. آقا این چیزی که تو قرآن داره میاد، این قرآن امیرالمومنین فرمود به ابن عباس که ابن عباس با این نماینده های معاویه از طریق قرآن بحث نکن. چرا؟ لأن القرآن حمال ذو وجوه، قرآن رو همه رقمی میشه چرخون. همون آیه ای که تو بهش استدلال میکنی برای حقانیت خودت، همون آیه رو استدلال میکنه برای حقانیت خودش. این اصلا یه چیز روشنیه. اما ببینید سطح جامعه اون روز رو تا کجا آوردن پایین که این تازه خدمت امام حسن عسکری هم میاد میشینه، این وقتی این رو به اسحاق کندی میگه، اسحاق کندی از حد فکر جامعه اون روز این رو بعید میبینه. یه همچین روشنی رو بگه، گفتش که نه، این یه چیزی که به ذهن خودم زد. بقا این نه شیء عرض به قلبی و عورت تو علی. قال کلا، هرگز، ما مثل که من اهتدا اله هادا، معال مثل تو یه همچین چیزی بتونه ارائه بده. ولا من بلغ هازه المنزله، مثل تو کسی نیست که به این حد رسیده باشه که. فعرفنی من این لک هازا، بگو. فقال امرنی بهی، ابو محمد حسن العسکری رو به من گفت. فقال الان جئت به، حالا درست شد منشأ کجاست. و ما کان لیخرج مثل هازا الا من زال کلبه، فقط اون میتونه. ثم انه دعا به نار و احرق جمیع ما کان الفه، آتش بیارید. همه اینه که در تناقض القرآن نوشته بود همه رو آتش زد. ببینید از این که این روایت رو به این شکل مطرح کردم برای شما عزیزان، ببینید اوضاع چی بوده. اسحاق کندی حاکمیت هم حاکمیتی است که اصل حرفش قرآنه. این تو اون جامعه میاد راست راست میچرخه و شاگرد تربیت میکنه و شاگردانی تربیت میکنه که اون شاگردان هم نشستن گوش کردن و میبینن این میگه من تناقض القرآن میخوام بنویسم و ککشون هم نمیگزه که آقای امام حسن عسکری میفهمد خواهد یه دونه تونم. این که آقای حسن که علی صفیکم به رشید، چون نوع شاگردان او عامه بودن. من حالا نمیدونم این بند خدایی هم که پیش امام حسن عسکری علیه السلام میومده اینم حالا مثلا از خاصه باشه. نه، آقای امام حسن عسکری هم به عنوان این که این حالا از نوادگان حضرت پیامبر اکرم و ذو علمه میومده اینجا، ولی اینم که شیعه ناب و امثال این باشه. چون ما وقتی که خط شیعه رو میریم میونیم این مرحوم کلینی و امثال اینها، اینا مسائل حل شده ای بوده براشون. نه، احتمالا ایشون هم از همون مثل همون 4000 شاگردی که امام صادق علیه السلام داشتن، سطح درک اون جامعه ببینید در چه حدی بوده که اصلا نه هیچ کدوم ناراحت می شدن، نه به خودشون جرأت اعتراض می دادن. و حالا در حد این هم اسحاق میگه که شما ها عقلتون به یه حرفا نمی رسه. ببینید چقدر سطح پایین افتاده بوده. انشالله بقیه بس جلسه آینده. اللهم صل علی محمد. یا الله.